الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر یک یهودی، نصرانی، یک کافر کشته شده، ولی یه دم او که او هم یک کافر است، علیه یک مسلمان ادعا میکند که این قاتل پدر منه، بیانه نداره برای اثبات قتل، آیا میتواند اقامه قسامه کنه و با قسم ثابت کند که این مسلمان قاتل اون یهودی است؟ بحث این بود. گفتیم در مسئله دو قول هست. بعضی قائل هستن که خیر، در همچه جایی قسامه مشروع نیست، قسامه مال مسلمان هاست، یهودی یا نصرانی کافر بخواد اقامه قسامه بکنه علیه مسلمان، این صحیح نیست. یه قول این بود که چرا صحیح. قول اول استدلال کردن به بعض روایاتی که در باب قسامه بود که انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء المسلمین، پس احتیاط در دماء مسلمینه، این مختص مسلمان میشه، در غیر مسلمان جاری نیست. این دلیل اول اونایی که میگن مخصوص به مسلمان. مرحوم صاحب جواهر که قائل به قول دومه، از این استدلال جواب میده که خوندیم، فرمود همین جور که روایات می‌فرماد انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء المسلمین، داریم انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء الناس، پس اینم داریم روایات عامه مطلقه و اونا دلالت بر خصوص نداره که بگیم اون خاص، این ناس مطلقه، حمل مطلق بر مقید میکنیم. اونا هیچ خصوصیت، این تعبیراشون یکیه. بنابراین اون که میگه جعلت لحفظ دماء المسلمین، این یه فرد خاص، یه مصداق خاص رو مثال زده، و الا همون لحفظ دماء الناس است. پس تعارضی هم اصلا نیست بین اون دست روایت با اینها. اون که میگه دماء مسلمین، این که میگه ناس، تعارض ندارند تا حمل مطلق بر مقید بکن. بنابراین پس رد کرد اون قول رو که خصوص نیست، از باب مثال. بنابراین روایات مطلق حاکمه که جعلت قسامه به لحفظ دماء الناس، میخواد مسلمان باشد، میخواد غیر مسلم. جواب داد مرحوم صاحب جواهر از اون استدلال اول. ما اینجا عرض کردیم از یک زاویه دیگه میشه به این روایات نگاه کرد، که روایات این که میگه برای مسلم دلالت بر خصوص بکنه، میگه خوفن للقصاص، قسامه تشریع شد که اگر یه انسانی فرصتی پیدا کرد میتونست طرفش و مخالفش رو یه جای مخفیانه بکشد، هیچ کس نفهمه. فرمود این قسامه اومد برای خاطر این که این بترسه در یه همچه فرصتی نتوند اون طرف رو بکشه. از چی بترسه؟ خوفن للقصاص، با قسامه بیان قسامه اجرا کنن قصاصش کنن. قصاص مال کجاست؟ مال اون روز که مسلمانی کشته بشه. بنابراین از این قید که خوفن للقتل که خودش کشته بشه یا خوفن للقصاص که هر دو تعبیر تو روایات هست، ما از این استفاده میکنیم که قسامه مخصوص اونجاییست که قصاص مترتب برش بشه و مال اونجاییست که مسلمان بشه. بنابراین نتیجتاً این روایات که میگه احتیاطاً لدماء المسلمین مخصوص مسلمان میشه، قسامه ثابت شد، مشروع شد برای حفظ دماء مسلمین. پس اون که گفت ناس چی، اون مطلق این مقید با هم تعارض میکنن. این میگه خصوص مسلم، اون میگه ناس. خب باید به قرینه این خصوص مسلم ناس رو حمل بر مقید کنیم، بگیم مراد از ناس هم یعنی مسلم. پس جمع بین دو دست روایات به اطلاق و تخصیص مورد خاص میشه. بنابراین پس قول اول دلیل میشه روایات بر قول اول. پس تا حالا ثبت به این که قول اول درسته که میفرماد قسامه مختص به مسلمینه و در این مورد که یهودی یا نصرانی کشته شده ولی دم ادعا میکند از علیه مسلمان، میخواد قسامه اقامه بکند برای اینکه مسلمان رو محکوم بکنه، میگیم این جایز نیست. برای حفظ دم یک کافر که کشته شده این نمیتوند قسامه اجرا بکند. این دلیل اول. پس دلیل اول برای قول اول تقریبا ثابت. استدلال دوم برای قول اول که میگن مشروع نیست در همچه جایی قسامه، میگن قسامه رو میخواید برای چی اجرا کنید؟ اجازه بدیم به ولی دم پسر این یهودی که کشته شده پسر بیاد اقامه قسامه کند برای علیه مسلمان. هدف چیه؟ اگر میخواد قسامه اقامه بکند بیاد تو محکمه 50 قسم بخورد که این آقای مسلمان پدر من رو کشته است. خب میخواد نتیجه چی باشد؟ بگیم با 50 تا قسم ثابت کند مسلمان قاتله، پس قصاص کنیم. قصاص نمیشه مسلمان رو که برای خاطر یهودی قصاص نمیکنه. پس اگر هدف شما از اقامه قسامه اثبات قصاص است که این ولی دم بره خیشانش رو بیاره 50 تا قسم بخورن علیه مسلمان که این مسلمان قاتل است، پس قصاص کنید، قصاص نمیشه. مقتول یهودی است، یه نصرانی است، یه کافره، مسلمان رو برای خاطر کافر قصاص نمی کن. پس اقامه قسامه بلا نتیجه است. اگر میخواد برای عرض کنم که قصاص اقامه قسامه کنید، اگر میگید نه ما قسامه اقامه میکنیم ولو قصاص نمیشه محکومش میکنیم به دیه، میگیم این آقا قاتل پدر ماست، دیه ازش بگیریم، میگه باز اینم کافی نیست. چرا؟ شما میخواد با قسم یه یهودی بیاد تو محکمه قسم بخوره و با قسم او مسلمانی رو بدهکار کنید، مالی مدیون کنید، بگید یک دیه باید بپردازد با قسم یهودی با قسم یک کافر، در حالتی که این کافر از نظر اعتقاد یستحلون دماء المسلمین و اموالهم. از نظر اعتقادی یهودی هم خون مسلمان رو مباح میدوند، هم مالش رو. در مقابل شما میخواد با قسم این یک مسلمان رو بدهکار دیه بکنید، بگید پول بده، یک دیه بده، در حالتی که اون مقتول خون این و مال این رو مباح میدونه. اینم وجهی براش نیست. پس اقامه قسام در اینجا بلا وجه است. نمیتونید با این اقامه قسم قصاص کنید مسلمان را، نمیتونید محکوم به دیش کنید. پس وقتی نتیجه ندارد میگیم قسامه در این اقامه قسامه در اینجا اصلا جایز نیست. این دلیل دوم قائلین به قول اول. باز مرحوم صاحب جواهر که قائل به قول دومه از این جواب میده، فرمود که ما همون قول اول رو، یعنی بند اول رو قبول داریم. ما میام اقامه قسامه رو برای قصاص، برای اثبات قتل عمد اقامه میکند قسامه که این آقا قاتل عمد پدر منه، حکمش هم قصاصه. منتها در مقام اجرا میبینیم دلیل داریم برای اینکه قصاص در جایی است که تساوی باشد از نظر دین بین قاتل و مقتول. با دلیل دیگر ما قصاص بر می‌داریم، دیه جاش می‌ذاریم. پس اقامه قسامه رو شما جلوش نگیرید، نگید اقامه قسامه جایز نیست چون قصاص نمیشه. اقامه قسامه بکنید برای اثبات قتل عمد. پس این مسلمان عمدن یهودی رو کشته است، اینو با قسم ثابت میکنه. در مقام این که خب حالا عمدن کشته باید چه کرد، این مطلب دیگریست. میگیم در اینجا دلیل داریم که قصاص مورد ندارد، دیه باید بگیریم. اما اثبات قتل عمد با قسامه چه اشکالی دارد؟ نگید چون قصاص نمیشه پس قسامه جاری نیست. نخیر، شما قتل عمد رو ثابت کنید. این آقا مدعی است که این مسلمان پدر من رو عمدن کشته، بیانه داری؟ نخیر ندارم. بیا قسم بخور. 50 تا قسم میخورد برای اثبات قتل عمد. مسلمان این کافر رو عمدن کشته است، حالا میخوان حکم صادر کنند در مقام اثبات. پس قتل عمد ثابت میشه با قسامه. حالا که قتل عمد ثابت شد میخوان بگن قصاص، چون این قاتل مسلمان مقتول یهودیست قصاص نمیشه. پس اشکالی ندارد برای اثبات قتل عمد. این مال اثبات قتل عمد بلا اشکال است، منتها میگیم حکمش قصاص نیست. و اما اثبات گفتن اگر دیه هم بخواید با قسم اثبات بکنید، لازمش نیست که یه مسلمان رو محکوم کنید، محکوم مالی در مقابل یک یهودی. میگیم چه اشکال داره؟ اگر یک مسلمانی مال یهودی رو برده، زده شکسته مالشو، نمیشه محکومش کرد؟ بگیم مسلمان رو شما محکوم میکنی، محکوم مالی برای خاطر یه یهودی؟ خب اگر مسلمان مال کسی رو از بین برد، سرقت کرد، تلف کرد، فرض بفرمایید که یه سیلی زد تو گوشی مسلمان، عرض کنم یه مسلمان، اون یهودی سیلی زد تو گوشی مسلمان، میخوان محکومش کنن به دیه، نمیشه؟ مسلمان سیلی زد تو گوش یهودی، یهودی اومده شکایت کرده، حالا محکمه رسیدگی میکند این آقا یه مسلمان یه چاقو زده، یه سیلی زده به این یهودی، خب محکومش کنن به دیه؟ محکوم مالی این که میگید چون یستحلون دماء مسلمین و اموال مسلمین را، پس نمیشه برا خاطر یک کافر مسلمان رو محکوم کرد، این اشکال دارد، این حرف درست نیست، دلیل نداره. این خیلی جاها میبینیم میتونن محکوم میکنن مسلمان را در مقابل یک مسیحی، مالشو برده، مالشو تلف کرده، مالشو غصب کرده، خودشو کتک زده، محکوم به دیش میکنن. اینجا اینجور باشد. پس این که شما میگید اقامه قسامه علیه یک مسلم به نفع یهودی نه قصاص میشه نه دیگه، میگیم هم در رابطه با قتل عمد میشه محکومش کرد، منتها حکمش قصاص نیست، هم میشه محکومش کرد به دیه، چون وجهی ندارد که ما بگیم برای خاطر مسلمان یک، برای خاطر یک یهودی غیر مسلمان مسلمان رو محکوم نکنیم. محکوم مالی چرا میشه محکوم مالی کرد؟ پس این استدلال درستی نیست. ما هم قبول داریم این رو، یعنی این دلیل دوم قائلین به قول اول ایراد بهش وارد. دلیل سوم برای قول اول میگن که ما آیه داریم در قرآن که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیل، خداوند هیچ راهی هیچ سلطه‌ای برای کافر علیه مسلمان قرار نداد که یه کافری یه راهی یه سلطه‌ای بر مسلمان پیدا کند، بتوند گریبانشو بگیرد، بتوند او رو محکوم بکند. لن یجعل الله، هرگز خداوند سبیلی به نفع کافر علیه مسلمان قرار نداده. و اگر شما با اقامه قسامه با 50 قسم بخواید این مسلمان رو محکومش کنید ولو به قصاص نبدیه، خب فردا این مدعی میاد تو بازار جریبان و یخه این مسلمان رو میگیرد، دیه منو بده، پدر منو کشتی، پول منو بده. این خودش سبیل است، یه سلطه است، مخالف قرآن است. لن یجعل الله، یه همچه سبیلی خدا قرار نداده است برای کافر علیه مسلم. شما میخواد با قسامه سبیل درست کنید، یه تسلط درست کنید، یک کافر رو مسلط کنید بر مسلمان که بیاد جلوشو بگیرد بگه دیه بده، این مخالف به قرآن است. پس از این جهت میگیم قسامه در اینجا جاری نیست. با اقامه قسامه میخواد سبیل برای کافر علیه مسلمان درست کنید. اینم استدلال سوم. پس با این استدلال میگن قسامه در اینجا مورد نداره. اینم جواب داره. سبیل یه وقت است که با حق یه سبیل درست میشه، از راه حق، از راه مشروع. همین که گفتیم مال، عرض کنم که یک یهودی رو یک مسلمانی تلف کرده، یه مسلمان، یعنی عکسش، یک یهودی مال مسلمان رو شکسته از بین برده. حالا بخوایم، بله، یهودی مسلمان، یه مسلمان مال کافر رو از بین برده، حالا این یهودی یا این کافر میاد علیه او شکایت میکنه، حق داره شکایت کنه یا حق نداره؟ اگر یک مسلمانی تو بازار مال یهودی رو خورد، چکشو پاره کرد نداد، آیا حق دارد شکایت کند یا حق ندارد؟ مسلم حق داره، تظلم برای همه آزاد است. میره تو محکمه، آقا ایشون به این دلیل به این دلیل بدهکار منه، نمیدم. محکمه رسیدگی میکند، این مسلمان رو محکوم میکنه، یا مال اینو بردی پسش بده. این سبیل است. اگر از راه حق محکمه رسیدگی کرد و یک عرض کنم که مسلمان را محکوم کرد در مقابل یک غیر مسلمان. نمیشه بگیم این محکمه سبیل علیه مسلمان به نفع کافر ایجاد کرد، مخالف آیه است. نه، اون موارد دیگری دارد. اینجا نیست که مالی را از بین برده، حقی را از بین برده، اون وقت بیان محکومش کنن مسلمان رو. این رو موازین حقه. پس اگر رو موازین شرع محکوم کردند یک مسلمان را به نفع یک غیر مسلمان، اینو نمیشه بگیم این مخالف آیه است. آیه موارد دیگری دارد که در جای خودش باید بحث بشه. بنابراین پس این استدلال سوم هم عرض کنم که وجهی نداره. این سه تا دلیل برای قول اول. دلیل اول رو ما قبول کردیم که اختصاص داشت آیات به مسلم، ولی این دو تا دلیل واقعا قابل قبول نیست. دلیل چهارم، دلیل چهارم باز میرن رو روایات. میگه ما از روایاتی که در باب قضیه عرض کنم که خیبر قبلا خوندیم که انصار اومدن گفتن که یا رسول الله قتلت الیهود صاحبنا. تو وقعه خیبر یک رجل انصاری مفقود شد، بعد جنازه شو پیدا کردن. یا رسول الله این یهود کشتن، قتلت الیهود صاحبنا. پیغمبر فرمود برید دو نفر بیارید بیانه اقامه کنید که فلان یهودی رو کشته تا من قصاصش کنم. گفتن یا رسول الله کسی رو نداره، شاهدی نیست. فرمود بیاید 50 نفر قسم بخورید که فلان یهودی رو کشته است، قسامه. گفتن یا رسول الله ما ندیدیم، ما که علم نداریم فلانی رو کشته، چجور بیام قسم بخوریم؟ کیف نقسم در حالتی که ما ندیدیم، اطلاع نداریم. این دو. فرمود اول بیانه بیارید، گفتن نداریم. فرمود قسامه اجرا کنید، گفتن علم نداریم. فرمود برید از یهود 50 نفر بیارید، اونا قسم بخورن، اقامه قسامه کنن یهود. جواب دادن که یا رسول الله من یو صدق الیهود، کیه که قسم اینا رو باور کنه؟ خوینا میان قسم میخورن، ما قبول نداریم. من یو صدق الیهود، چه کسی است که قول یهودیا و قسمشون رو قبول کنه؟ به همین جمله تمسک میکنن، میگن پیغمبر تقریر کرد امتناع اونها را از اقامه یهود بر قسامه. اونا گفتن ما نمیخوام یهود قسامه اجرا کنن، تصدیقشون نمی کنیم. پیغمبر قبول کرد، تقریر کرد، فرمود پس من از بیت المال دیه شو میدم. پیغمبر دیه دادن. خب پیغمبر جاش بود اینجا بفرمود نه اشکال نداره، یهود بیان قسم بخورن باید بپذیرید. همینقدر که اونا گفتن من یصدق الیهود، پیغمبر فرمود بسیار خب پس من دیه شو میدم. پس معلوم شد پیغمبر قبول کرد از حرف اینا که یهود نباید قسم بخورن. پس این دلیل بر این است که یهود اقامه غیر مسلمان، اقامه قسامه نمیتوند بکنه. اینا استناد به چی میکنن؟ به تقریر رسول الله. اونا امتناع کردن از اینکه یهود اقامه قسامه کنند، پیغمبر هم تصدیق کرد. این تقریر و تصدیق پیغمبر قول اونا را چه گفتن چی قبول میکند حرف اینا، اینا مثلا حق ندارن بیان قسام اجرا بکنن، تقریر پیغمبر دلیل میشه که یهود حق اقامه قسام ندارن. اینم دلیل چهارم. حالا عرض میکنم، پس بنابراین اینم دلیل چهارم بر این که غیر مسلمان حق این که اقامه قسام بکنه نداره. اینجا دلیل یعنی ایراد واضحی بهش وارده، ایراد خیلی روشن، و اون است که ابتداءً پیغمبر فرمود برید یهود رو بیارید قسامه اجرا کنم. اگر شرعی نبود پیغمبر دستور میداد؟ امر پیغمبر به این که برید یهود رو بیارید 50 نفر قسم بخورند، امر پیغمبر در جایی که اگه مشروع نبود صادر نمی شد. پس منل شاید قطعی ضروری این است که مشروع بوده که پیغمبر فرمود قسامه. پس چرا وقتی گفتن من یصدق الیهود پیغمبر قبول کرد ازشون؟ این روش پیغمبر بود، الزام نمی کرد به یارانش به اصحابش، معمولا باشون مماشات میکرد، مشورت میکرد، اگر اونا یه نظری میدادن پیغمبر باشون حتی المقدور مخالفت نمیکرد. وقتی اونا قبول نکردن قسامه رو، قسامه یهود رو، پیغمبر فرمود بسیار دیهشو از بیت المال میده. نخواست مخالفت با اصحابش بکنه، در مشورتی که داشتن اونا اومدن گفتن ما اینا رو قبول نداریم، پیغمبر فرمود نه باید بیان قسم بخورن. این از نظر روش پیغمبر با اصحابش بود، اما در اینکه اصل قسم خوردن یهود مشروع هست، این روایت از اون روایتی که دلیل بر این مسئله است. پیغمبر دستور داد که برید به یهود بگید بیان قسامه اجرا کنند، این دلیل بر این است که پس مشروع قسامه اونا. بعد امتناعشون رو پیغمبر پذیرفت، اون یه راه دیگه دارد برای خطر مماشات با اونا، برای اینکه روش پیغمبر این بود که مخالفت نمی کرد اکثر با اصحابش. بنابراین پس این روایت دلیل میشه برای اینکه قسامه یهود مشروع است، دلیل میشه برای قوله دوم نه برای قول اول. اونایی که میخواستن برای قول اول استدلال کنن درست نبود، اونا به این که پیغمبر تصدیق کرد قول اصحاب را، پس میخوان بگن مشروع نیست، اینو گفتیم نه درست. پس این روایت دلیل میشه برای این که قسامه کفار درسته و میشه قسامه اجرا بکنند، و عرض کنم که قول دوم بس درست میشه، غیر یهود میتونن، غیر مسلمان میتونه اقامه قسامه بکنه. اون تا اینجا خب صاحب جواهر اینجور جواب داد که این روایت دلیل برای این است که صریحا جایز است. میشه اینجا از قول صاحب جواهر اسرد بکنیم قول ایشون رو و جواب بدیم از این روایت. جوابش به این است که اصلا این روایت، این گوشه روایت که شما بهش استناد کردید، اصلا ربطی به بحث ما نداره، خارج از بحث ما. شما تمسک میکنید به چیزی که خارج از بحث ماست. مورد بحث ما چی بود؟ مورد بحث ما این بود که یک کافری کشته شده، ولی گدم اومده علیه مسلمان شکایت کرد و میخواد اقامه قسامه کند بر علیه یک مسلمان به نفع یهودی که کشته شد. پس مدعی چیه اینجا؟ یک کافر، ولی گدم علیه مسلم. قتیل چیه؟ یک کافر. قتیل یک کافره، ولی یه دم یک کافر، مدعی میخواد اقامه قسامه کند علیه یک مسلمان. این بحث ماست. شما میخواد به این دلیل که پیغمبر فرمود به یهود بگید بیان قسم بخورن، مشروعیت قسامه رو در این مورد درست کنید. اصلا اون مورد با این مورد فرق داره. مورد ما این بود که قتیل یک کافر است، مدعی یک کافر است، مدعا علیه مسلمان. اونی که میخواد اقامه قسامه بکند مدعی است. در قضیه خیبر اونی که قتیل است کیه؟ یه مسلمان. اینجا یه قتیل کافره. اونجا گفتن قتلت الیهود صاحبنا، یکی از انصار کشته شده، پس قتیل اونجا یه مسلمانه، اینجا یه کافر است. اونجا قسامه رو به عهده کی میخواد بذارن؟ فرمود متهمند یهود. اونا خود مدعی ها نتونستن قسم بخورن، گفتن ما علم نداریم. قسم رو گذاشتن به عهده مدعا علیه. یهود مدعا علیه بودن نه مدعی. بحث ما در اینجا این است که مدعی میخواد قسم بخوره. مدعی که فرزند اون مقتول است میخواد اقامه قسامه کند علیه مسلمان. بحث ما در اونجایی است که مدعی قسم بخورد، این روایت که قسامه رو گفت مشروع هست مال مدعا علیه. یهود بیان قسم بخورن که ما نکشتیم. توجه فرمودیم؟ پس اصلا مربوط به این بحث ما نیست. اینجا بحث ما این است که مدعی عرض کنم که مسلمانه، قتیل مسلمان بوده. اونجا در بحث یهود که تو روایت داریم قتیل یه مسلمان بوده و مدعا علیه میخواد قسم بخوره و بعید نیست ما روایت در اونجا قبول کنیم. در مورد خودش روایت درست. پیغمبر فرمود بگید یهودی بیان قسم بخورن. اقامه قسامه یهود در جایی که یه مسلمان کشته شده، اونا مدعا علیهن، متهمند. یهودی که متهمه بیاد برای براءتش قسم اقامه قسامه بکنه. پیغمبر فرمود جایز، ما رد نمی کنیم. اما در بحث ما نحن فی که قتیل یه یهودی است میخواد اقامه قسامه کند علیه یک مسلمان و مدعی است میخواد قسم بخوره نه مدعا علیه، قسم مدعا علیه. پیغمبر فرمود قسامه مدعا علیه که یهودیان درسته، قسامه مدعی بحث ماست. قتیل مسلمانه. بنابراین اصلا میتونیم بگیم این بحث مربوط به مسئله ما نیست و اگر روایت هم دلالت بکند که در اون مورد که مدعا علیه یهودی است بیاد قسم بخوره قسام اجرا بکند پذیرفته است، ما هم قبول داریم. روایت فرمود مشروع است. اما مشروع بودن در مدعا علیه بیاد قسام اجرا کند، مدعا علیهی که یهود است، بخوایم اونو تعدی بدیم به مدعی اگر یهودی است بگیم میتوند اقامه قسامه کند و چی ندارم. بنابراین پس این روایتم بهش نمیشه استناد کرد. بنابراین نتیجه میگیریم ادلهی که برای قول اول آمد، دلیل اولشون صحیحه، دلیل آخرم صحیحه. بنابراین در نتیجه قول اول مورد قبول هست، قول دوم که میگه مشروع است دلیل نداره. بفرمایید شما. حالا بحث نشده، بحث نکردن. اگر ما دلیل داشته باشیم میگیم قائل، مخالف نداره اینجا. یا یه اتفاقی نیست که ما خلاف اون اتفاق گفته باشیم که بگیم کسی تفصیل نداده این خلاف نداره. بحث نشده. چون بحث نشده ما میگیم اینجا بر اساس دلیل این قول اشکالی ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد.